یک رویداد یک نگاه عنوان رشته گفتگوهایی است که با تمرکز بر یک رویداد یا یک دوران ویژه با افراد و شخصیت‌های ایرانی انجام می‌شود. این ویژه برنامه تلاش دارد گوشه‌هایی از یک دوران را از زبان شخصی که آن دوران را از نزدیک حس و تجربه کرده روشن‌تر سازد. در برنامه این ساعت با محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و کنشگر سیاسی در ایران به گفتگو نشستیم. آقای محمد ملکی در حدود 7 ماه پس از ضبط این گفتگوی تلفنی در روز 12 آذر ماه سال 1399 در تهران درگذشت. محور این گفتگو اما مسائل مرتبط با نخستین روزهای پس از انقلاب سال 57 است که آقای محمد ملکی به عنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب شد و مسائلی که در دوران موسوم به انقلاب فرهنگی روی داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با محمد ملکی توجه فرمایید. ابتدا از همون روزهای دانشجوی شما آغاز کنیم که در حین تحصیل فعالیت‌های سیاسی هم می‌کردین و در سال 1339 برای اولین بار به خاطر همین اقدامات سیاسی زندانی شدین. در واقع شما در زمان ورود ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا به ایران فعالیت‌هایی کرده بودین که ساواک نامناسب تشخیص داده بود. چه کاری انجام داده بودین که شما رو بازداشت و زندانی کردن؟
من اصولاً شاید از بگم تنها استاد آفرینتون بگم تنها تعداد دیگری هم بودم، ولی من فعالیت هم در زمان شاه خیلی شدید بود در دانشگاه و به عنوان یک استاد خوب سر کلاس و عرض کنم که در محافل دانشگاهی شرکت میکردم و لبه تیز حمله هم به دستگاه و حکومت و شاه بود و همین اصل شناخته شده بودم در دانشگاه. و وقتی در تابستان سال 57 سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه از کنم یکی از دانشگاه ها که الان اسمش یادم نیستش جلسه تشکیل شد و ما سعی کردیم که استادا رو هم پاشون رو به دانشگاه مبارزه باز بکنیم، بعد از اون تابستان سازمان ملی دانشگاهیان ایران تشکیل شد و همکاری استادان و دانشجو شروع شد. کارهای زیادی شد در از اون چند ماه، از جمله تحسن 25 روزه استادان دانشگاه در دبیرخانه دانشگاه تهران و فعالیت‌های زیادی که تونست جلب توجه مردم رو و کسانی که در انقلاب شرکت داشتن رو به سوی دانشگاه ها معطوف بکنه.
آقای دکتر ملکی، در سال 57 که انقلاب پیروز شد، شما با حکم شورای انقلاب و با حمایت آیت الله محمود طالقانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شدین. شما در اون روزها 45 سال داشتین. از اون روزها برای ما تعریف کنید فضای دانشگاه به طور کلی چطور بود؟
فضای دانشگاه طوری بود که اونجا را اسمش گذاشتن سنگر آزادی و مردم دست دست از صبح که می آمدن از خونه بیرون می آمدن طرف دانشگاه، اونجا سخنرانی می کردن و سخنرانی بود. من هم یکی از گردانندگان این جریان انقلابی بودم تا اینکه دولت بازرگان تشکیل شد و قرار شد که دانشگاه تهران اول و بعد دانشگاه های دیگه و به دنبال دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه مراکز دیگه دست از اعتصاب و تحصن بردارند و کارها به صورت عادی برگرده. من به طور خلاصات بگم که یه روز در دبیرخانه دانشگاه اونجا جلسه داشتیم، جلسه سازمان ملی دانشگاهیان، نشستیم بحث کردیم به چه آینده دانشگاه. من دیدم یکی از افراد اومد من صدا کرد، گفت کسی آدم در با شما کار داره. من رفتم دم در، دیدم عبدالکریم ناهیچی هستش، گفتش که بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت آیت الله طالقانی منو مأمور کردم شاه به هر جا هستی گیرت بیارم و ببرم پیش ایشون. البته قبل از این جریان آقای مهندس بازرگان، مهندس سباقیان، بچه های شورای انقلاب و عبود مختلف فشار به من می رودن که من مسئول دانشگاه رو قبول کنم، ولی من اصولا چون واقعا دوران مبارزه خستم کرده بود و دانشگاه و اداره دانشگاه و دشمنان دانشگاه را خوب می شناختم قبول نمی کردم. ولی اینجا دیگه چون آقای طالقانی من احضار کرده زن رفتم اونجا، من بودم و مرحوم احمدزاده که من وقتی رفتم تو آقای طالقانی به من گفتش که محمد خجالت نمی کشی. گفتم چه خلافی کردم آقا؟ گفت چرا هی اصرار میکنن و صورت دانشگاه رو به فضلی قبول نمی کنی؟ گفتم اصلا من این کاره نیستم، من دارم میخواد این معلم معمولی باشم. گفت نه، باید این کار قبول بکنه و از او اصرار و از من انکار رو تا بالاخره ایشون گفتش که دستور این فرمانه که تو این مسئله دانشگاه رو قبول بکنی، چون کسی نمیتونه در این شرایط با همه گروه ها کنار بیاد و این کار انجام بده. خلاصه من به شرط این که دانشگاه مستقل باشه و شورای دانشگاه اداره بشه این کار رو پذیرفتم. شرطش این بود که اول مدیر شورایی باشه، بعد همه دانشگاه از طرف دانشجویان مقامات مختلف دانشگاه انتخاب بشن.
در این مشی و در این مراحل مرحله هایی به ما گذراندیم، مرحله هایی هم اکنون در گذر آن هستیم و می خواهیم بگذرانیم. مرحله ای که از باد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهی ها و خودسری ها و رجز و کبریاییتی که برای بعضی از انقلابیون پیش آمده باید مرحله مشکلی است بپرهیزیم. باید هنوز کارمون رو زیاد نبینیم و منتی هم بر کسی نگذاریم.
آقای ملکی به اونها هم میپردازیم، ولی اینجا میخواستم ازتون بپرسم که در اون روزها بسیاری از گروه ها و فعالان مذهبی، گروه های چپ و دیگران از جمله فدایان خلق و مجاهدین در دانشگاه ها دفتر داشتند. آیا شما به عنوان رئیس جدید دانشگاه تهران با فعالیت سیاسی دانشجویان موافق بودین؟
زمان شاه هم گروه های مختلف سیاسی در دانشگاه ها و دانشکده ها دفتر داشتن به نام دفتر کوهنوردی، دفتر کتابخونه و مطالعات. این سابقه داشتش، اما خب وقتی که انقلاب شد و دانشجو تونستن بیشتر فعالیت بکنند و آزادی بیشتری پیدا کردند، این گسترش پیدا کرد. همه گروه هم از فدایان خلق و مجاهدین خلق و پیکار و از کنند که جنبش مسلمانان مبارز و حتی سازمان دانشگاهیان که وابسته بیشتر به حکومت بود، همه دفتر داشتن، همه در دفتر خودشون فعالیت های سیاسی هم داشتن، بدون اینکه این فعالیت های سیاسی مانع درس خوندن و کار دانشجویان بشه. و من سعی کردم از روز اول دانشگاه رو شورایی اداره بکنم، یعنی در هر دانشکده سه استاد، سه دانشجو، سه کارمند انتخاب میشدن، نه نفر این نه نفر میشستن و رئیس دانشکده رو از بین یکی از استادا انتخاب میکردن.
اما چطور شد آقای ملکی؟ چطور شد که تصمیم گرفتین دانشگاه تهران رو اصولاً به صورت شورایی اداره کنید و با فشار شما ظاهراً شورای متشکل از استادان و دانشجویان حتی رئیس دانشگاه رو هم تعیین می‌کردن؟ چرا تصمیم گرفتین که دانشگاه تهران به صورت شورایی مدیریت بشه؟
من شرط اولم با آقای طالقانی استقلال دانشگاه بود، چون رفته بودم خارج رو دیده بودم دانشگاه رو، خود دانشگاهیان اداره میکردن. من میخواستم این استقلال دانشگاه در ایران اجرایی بشه و خوشبختانه گروه های مختلف هم با من همکاری میکردن، چون من آزاد گذاشتم که دانشجویان رو که این سه نفرها رو انتخاب بکنن و رئیس دانشکده را می انتخاب بکنند و شورای عالی دانشگاه تشکیل بشه که همه انتخابی بودند و من تونستم در هر حال دانشگاه رو به یک وضع جدیدی اداره بکنم.
ظاهراً در اون روزها شنیدم که در مسجد دانشگاه مقادیر زیادی اسلحه و مهمات بود که توسط جوانان انقلابی در اونجا انبار شده بود و چند تانک هم در دانشکده فنی وجود داشت. آیا این موضوع صحت داره؟
بله. ببینید وقتی که انقلاب شد چند تا تانک اومد توی دانشگاه. اینها تا چند روز بعد از افتتاح دانشگاه هم بودن و بعد ظاهراً این تانک ها بردنشون رو بیرون برای اینکه طبق قوانین بین‌المللی در محیط‌های فرهنگی حق اسلحه و نبودش. همه محل‌ها و جاهای مختلف که مردم برای که انقلاب شده بودش اسلحه ها رو جمع می‌کردن در یه جایی می‌بردن که تحویل دولت بدن. دانشگاه و خیابون‌های اطرافش هم این اسلحه ها رو می‌بردن در مسجد دانشگاه و به مرور تحویل دولت می دادن. این که شایع کردن که در هر دانشکده یا در هر جای پر اسلحه بود کاملا دروغه، به طوری که در کتابی که به نام 15 بهمن خود دانشگاه به مسئولیت دکتر حبیبی نوشتن، اونجا اعتراف کردن که ما وقتی رفتیم اسلحه رو بردیم بیرون و اینا فقط چند تا تفنگی رو بردیم که اینها هم متعلق به نگهبانای دانشگاه بود و من بار دیگه این بودن اسلحه در دست بچه ها اینا توی دانشگاه رو تکذیب میکنم. ممکنه بچه ها دانشگاه بیرون اسلحه داشتن، در خود دانشگاه فقط چند تا اسلحه بود که برای نگهبانی دانشگاه. البته این جریان حدود یکی دو ماه بعد از انقلاب پیش اومد که کاملا دانشگاه از اسلحه خالی شد.
بله آقای ملکی، آیا در اون اوضاع و احوال و بحث‌ها و درگیری‌های دانشجویان و یارگیری گروه‌های مختلف با عقاید گوناگون درس و تحصیلی هم در دانشگاه انجام می‌شد؟
بله، چون وقتی که شوراهای دانشکده ها و بعد شورای عالی دانشگاه انتخاب شدند و شروع به کار کردند، از طرف حزب الله یا تهدیدات زیادی شد. مثلا در آذر ماه سال 58 به دانشکده فنی حمله کردند، حزب الله یا کتاب ها و کتاب خونه ها و چیزا ها پاره کردند و از این کار ها و از مخالفت ها. چون این گروه به نام حزب الله از روز اول تأسیس دانشگاه و باز شدن دانشگاه و سر و سامان گرفتن دانشگاه فعال بودند و نمیخواستند که گروه های مختلف در دانشگاه فعالیت بکنند. گفتند فقط دانشگاه باید دست مذهبی ها باشه و دیگران حق فعالیت در دانشگاه رو ندارند. و من به شورای دانشگاه به شدت و این هم مخالف بود، میگفت هر کسی عقیده ای داره باید میتونه داشته باشه، اما به شرطی که این عقیده در درس و مشق و کتاب و اونا دخالت نداشته باشه.
و کلاس های درس هم دائر بود.
بله دائر بودش. حتی در سال مهر سال 58 استادان جمع شدن و مراسم افتتاح دانشگاه که زمان شاه هم همیشه در مهر انجام شد و بعد از اینکه آرامش پیدا کرد دانشگاه و کلاس ها تشکیل شدش و شورای عالی دانشگاه به امور رسیدگی میکرد و اینا، حزب الله یا نتونستن تحمل بکنند و چند بار به دانشگاه حمله کردن که هر بار موجب استعفای من به همکارانم هم شد، ولی یک بار با پاگردانی دکتر بهشتی، یک بار دیگه با پاگردانی بنی صدر ما قبول کردیم که کار ادامه بدیم.
دانشگاه جایی نیست که در ابهامات حرکت بکنه، دائم از ترس چماق ایدئولوژی که در بیرون دانشگاه است، یا سازش ایدئولوژیک یا تضاد ایدئولوژیک. نه، اینجا جایی است که باید عین مکتب امام صادق مفاهیم روشن بشه. یکی از عناصر مهم انقلاب فرهنگی گذار از اون ابهامی که مشخصه فرهنگ زیر سلطه است به وضوح و روشن کردن مفاهیم تا دعواها از بین بره.
به همون سال 59 میخوام اشاره کنم آقای دکتر ملکی، در حدود دو سال پس از انقلاب دانشگاه‌ها تعطیل شد و به قول انقلابیون آن روزگار انقلاب فرهنگی آغاز شد و در واقع هدف پاکسازی استادان و دانشجویان دگراندیش بود. شما البته مخالف این حرکت بودین، در مخالفت با این مسئله چه کار کردین؟
در اردیبهشت سال 59 حزب الله ریختن تو دانشگاه و متاسفانه آقای بنی صدرمون موقع رئیس جمهور بود و سخنرانی کرد و پشتیبانی از اونها کردش و گفت دانشگاه امروز جایگاه خودش رسید و گفتن انقلاب فرهنگی میخواد بشه با اصلاحات انقلاب فرهنگی چین. ما هم استعفا دادیم، وقتی هرچی اصرار کردم گفتیم که نه، ما با این شرایط کار نمی کنیم، فقط تا آخر امتحانات که 15 خرداد تعیین شده بودش گفتیم ما دانشگاه رو اداره می کنیم و همین کارم کردیم. هیئت مدیره دانشگاه، شورای عالی یه نامه نوشتن به حکومت و دولت آقای خمینی که ما با این وضع میتونیم کار بکنیم و زمزمه بستن دانشگاه هم شروع شد و وقتی دانشگاه رو بستن یه ما استعفامون قطعی شد و اون مسائل پیش اومد که دیگه در تباریخ هست و نوشتند و سن اطلاع دارید.
آیه ملکی، این انقلاب فرهنگی در واقع حدود دو سال و نیم بین سالهای 59 تا 62 به طول انجامید و دانشگاه ها و مؤسسات عالی در ایران در این مدت تعطیل بودند. آیا آیت الله خمینی با تعطیل شدن دانشگاه ها موافق بود؟
100% موافق بودش. اگر ایشون با چیزی مخالفت میکرد که انجام نمیشد. ایشون موافق بودش و میگفت باید دانشگاه ها اسلامی بشه، دانشگاه انقلاب فرهنگی باید بشه. دو سال خورده دانشگاه ها اصلا تعطیل شد و یه عده از حزب اللهی ها جمع شدن دانشگاه رو تصفیه کردن، تعداد زیادی از دانشجو که به استدلال جز مجاهدین یا فدای خواهی گروه های دیگر مخالف بودن اخراج کردن، تعداد زیادی از استادا رو اخراج کردن و یک کمیته به نام کمیته پاکسازی که در همه وزارت خونه ها و ادارات به دستور خمینی تشکیل شده بودش، اینها این کار را انجام دادن. ولی اون موقع دیگه ما اصلا رها کردیم دانشگاه را، رفتیم سر کلاس های خودمون در دانشگاه های خودمون.
همت کنید با هم دانشگاه را اصلاح کنید. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است، چنانچه خطر حوزه‌های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید اونهایی که به این کشور علاقه دارند، اونهایی که به این ملت علاقه دارند، اونهایی که خودشون وابسته نیستند و خدمتگزار ابرقدرت‌ها نیستند، اونها همت کنند به این که دانشگاه را یک مرکزی درست کنند که مرکز علم و تهذیب باشد.
آقای ملکی، در واقع در همین دوران دانشجویان و اساتید بهایی و دیگر اندیشان رو هم از دانشگاه ها اخراج کردن در طول این دوره دو سال و نیم به موسوم به انقلاب فرهنگی
بود. بله، یه کمیته تشکیل شد، کمیته پاکسازی که همه از استادای حزب اللهی و دانشجوهای حزب اللهی بودن و این تعداد کثیری از استادا و دانشجوها رو اخراج کردند تا سالگرد انقلاب اصلاح فرهنگی یا به نظر من کودتای فرهنگی. من یه سخنرانی داشتم به جای ثمرات این یک سال که بسته بودن دانشگاه که حمله تندی کردم به حاکمیت و حکومت و همین باعث شد که من رو در تیر ماه سال 60 دستگیر کردند و مشکلاتی که بعد بر من پیش آوردن داشت، شکنجه ها و ناراحتی ها و
بله. در واقع میخوام به همین موضوع بپردازین آقای ملکی. شما در تیر ماه سال 1360 به خاطر مخالفت با تعطیلی دانشگاه ها بازداشت شدین و در حدود 5 سال هم زندانی بودین همراه با شکنجه های سخت. چرا اصولا شما رو بازداشت کردن؟
اینطور که بازجوها میگفتند و اینا، علت اصلی این بود که من مخالفت کرده بودم با امر خمینی. خمینی گفته بود دانشگاه رو ببندن، اسلامیش بکنن، انقلاب فرهنگی بشه و ما مخالفت کرده بودیم. به دلیل همین مخالفت سال 60 بهانه شد برای اومد که منو بگیرن. من 5 سال در بدترین شرایط به جرم اصلی این که من مخالفت با امر خمینی کردم شکنجه شدم. داستانهای مفصل داره که من جاهایی گفتم و نوشتم و من نه تنها اون بار بلکه چندین بار به همین دلیل مخالفت با این انقلاب فرهنگی اینا بازداشت شدم، زندانی شدم، شکنجه شدم و از دانشگاه اخراج شدم. البته چون من 20 سال بیشتر سابقه داشتم یه حقوق بازنشستگی برای من تعیین کردن، اونم به اصرار آقای منتظری، و من کار آزاد شروع کردم. چند تا مرکز تحقیقات، یکی در بهروز، یکی در تعاونی صنایع تأسیس کردم برای آزمایش مواد غذایی و غیره، و در هر حال یک زندگی بسیار بسیار مشکلی برای من ایجاد کردن که هنوز هم ادامه داره. الان در حالی که شاگردای من و شاید شاگردای من در 12 میلیون تومان حقوق بازنشستگی اینجا میگیرن، من هنوز 3000 تومان حقوق میدن و این حقوق نمیدونم واقعا چی. شما به حرف سوزنید که زندگی من چگونه هستش و چگونه میگذره.
بله آقای ملکی، اگه ممکنه برگردیم به همون دورانی که شما رو بازداشت کردن، از شرایط زندان و رفتار ماموران برای ما بیشتر بگین. با شما چه رفتاری داشتن و شنیدم که به شما شلاق هم زدن؟
نه یک بار، چند بار، فقط یک بار 100 تا شلاق که اون طرف با بسم الله الرحمن الرحیم میدونه میزد به واطره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم 2، بسم الله الرحمن الرحیم 3. نه تنها شلاق زدن، من آویزون کردم که هنوز همین شکستگی دست من رنجم میده، عذابم میده. هر چی که اونجا بود دیگه، دهه 60 یعنی به خصوص 5 سال اول، به سر زندانی ها چی میامد، بازی ها چه میکردن، این رو باید تاریخ که تونست این چیزها رو بنویسه و قضاوت کنه.
آقای دکتر ملکی، شما خودتون یکی از افرادی هستین که شاهد تاریخی اون مسائل هستین. آیا در اون سالها و روزهایی که شما در زندان اوین بودین، شکنجه و شلاق زدن زندانی ها امری عادی بود و اصولا بیشتر چه کسانی شکنجه می شدند یا شلاق می خوردند؟
عادی بوده. شما ببینید توی اتاق مثلا 6 در 4 80 نفر رو می‌ریختن توش. انواع شکنجه و انواع سیلات که من جاهای دیگه گفتم و نوشتم، حالش هم دیگه ندارم و امیدوارم که روزی این حقایق بیشتر روشن بشه. این است که اونهایی که 5 سال اول زندان بودن می‌فهمن این زندان معنی چیه و چگونه باید زندانی چه بلاهای سرش بیاد.
آقای ملکی، آیا موضوع یا مسئله هست که در این گفتگو مطرح نشده و شما قبلا هم به اون اشاره نکردین و مایل هستین برای اولین بار مطرح کنید؟
بله، من خاطرم هست که حدود 20 سال 25 سال بعد از انقلاب فرهنگی، آقای خامنه ای مطلب گفتن که این انقلاب صحیحی نبود، باید انقلاب فرهنگی جدید بشه، و از اون موقع مرتب صحبت از انقلاب فرهنگی هستش و وضعی که امروز برای دانشگاه ها به وجود آوردن و اون که دانشجوها میبینن، و خوشبختانه دانشجوها رو نتونستن از مسیر خودشون منحرف بکنند. همین روزها در دانشگاه ها تظاهراتی هستش به خاطر آزادی و عدالت و استقلال، و این رو هم من قشنگ یادمه که آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب یکی از چیزایی که به من میگفت، و چون من خیلی فعال بودم در دانشگاه، این بود که میگفت شما واقعا انقلاب رو بیمه کردید، این دانشگاهی ها. بنابراین دانشجو تا هست مبارزه و مجاهده برای بهتر کردن وضع و آزادی از دست رفته و اینها هم ادامه داره. اگر کسانی فکر میکنن که با این بیگیره به بندها و این کشتارها و به خصوص کشتار سال 67 مبارزه در دانشگاه تمام میشه، اشتباه میکنن. تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.
نپاشم غمتم نباشه منو داری کنار خودت. خودم قول دادم تو رو هیچ موقع تنها نذارم، تویی که شدی دارو ندارم. غمتم نباشه منو داری کنار خودت.
از علاقمه بی منت میره همه دردای دنیامو، تو نبوده تو نمیخوام حتی کل دنیا رو. هر کاری که میشه میکنم تو تو مال من باشی، یکی اینجا دل و پسه تو مرهم درداشی. من تموم شهر و دنبال تو دیوونه میگردم بیلت، اگه کاری واسد کردم از علاقم بیمنت. من تموم شهر و دنبال تو دیوونه میگردم بیلت، اگه کاری واسد کردم از علاقم
chica que no me diga mentiras. Quiero otra, si eso es. A piece of the big manzana.
So they tell me that you're looking for a girl like me.
Oye, mami, estoy buscando una chica, sí.
I am looking for.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
از این بهتر که من پروانشم دارت بگردم، چی از این بهتر که این دلو برات دیوونه کردم، تو که باشی چیه دردم، چی از این بهتر که دستم شال داره گردنه، چی از این بهتر که عشقت مرهم درد و غمه، چه مرهم درد و غم چش، یعنی درد تو به جونم اش، یعنی قلبت شده خونم اش، یعنی هر جوری باشی باز عاشق تو میمونم اش، یعنی با هم لب دریا اش، یعنی تو رو میخوام تنها اش، یعنی با تو غمی نیست با تو تمومیش دردا، به چشمای تو دل بستم، غمت نباشه تا هستم، ببین به خاطرت عشقم دل دنیا رو شکستم، تو رو دیدم که فهمیدم عشقم از ساخش و تو چشا دیدم، میدونی غیر از تو به بول دل بستن نمیدم، یعنی درد تو به جونم عشق، یعنی قلبت شده خونم عشق، یعنی هر جوری باشی باز عاشق تو میمونم عشق، یعنی با هم لب دریا عشق، یعنی تو رو میخوام تنها عشق، یعنی با تو غمی نیست با تو تموم میشه دردا،
سینا درخشنده.
هرچی غمه جا میذارم با تو رفتن آرزومه،
با تو رفتن آرزومه،
سخت راه رفتنم و پای غم موندن حرومه،
پای غم موندن حرومه،
هم سفر هر جا که هستی با تو رفتن آرزومه، سخت راه رفتنم و پای غم موندن حرومه، اگه باشی رها میشم کبوتر دعا میشم، غم ندارم بی تو هم هم غم ندارم، تو همونی که پا به پا ترچی غم جا میذارم، اگه باشی غم ندارم بی تو هم هم غم ندارم، تو همونی که پا به پا ترچی غم جا میذارم،
ترچی غم جا میذارم، آروی دنیا میذارم، دست دلم رو میگیرم، تو دست فردا میذارم،
صدای من رو از رادیو فردا میشنوم. من شهرام شبتر هستم.
من حسین تویی هستم.
من گوگوش هستم.
دبی هستم.
من رانو منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه. ما با رادیو فردا همراه هستیم.
تمنای من، همه فریاد من، در دو چشمت اسیرم، گل جذاب من،
عشقت آتش زده بر دل و جان من، تو چنین خوب چرایی دل بر ماه من،
با خیال تو دگر بی خیال همه هم، تو شدی شوق برای پر پرواز من،
من یه شب کردم شب به شب دور چشمان تو میگردم،
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو میمانم،
من یه شب کردم شب به شب دور چشمان تو میگردم،
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو میمانم،
بستم به تو ای معشوقه زیبای من ای جان،
نیمه جان من، ذوق پنهان من، عشق دیگر به سر من نزند یا تکیه گاه من، شده چشمان تو، به تو دادم دل خود تا به ابد،
ماه تابان من، مو پریشان من، هستم از ساغر چشمان تو ای جان،
من یه شب کردم شب به شب دور چشمان تو میگردم،
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو میمانم،
من یه شب کردم شب به شب دور چشمان تو میگردم،
من یه دیوانم با تو عهد بستم پیش تو میمانم حضرت یار من.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم. وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردیم، همه دل خوشیم، همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار، بچه های نازنینم. پس چی شد وعده دیدار؟ پس چی شد وعده دیدار؟ شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم. خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا بچه های نازنینم. پس چی شد وعده دیدار؟ منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پوشونده. از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم. بچه ها با من نبودین تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. منو از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم. منو از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایران.